اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان، ولی پیش از همه گویندگان آقای عبداللهی در آغاز از بخش قبلی سوال داشتند.
خواهش میکنم.
من هنوز این PTSD اورژانس و مزمن برام ناروشن است و هنوز دارم فکر میکنم که اون سه ماه بذار اینطوری سوال مطرح کنم، چه تفاوتی میکنه بین در برخورد به این دو نوع PTSD؟ یعنی اگر لازمه تشخیص بیماری از جمله این است که بر مبنای اون تبصره‌ای که فرمودیم که یک ماه بخش غالب این علائم به خصوص علائم گروه B و C و D مستمرن اتفاق بیفته و بعد خب به این نتیجه رسیده میشه که این بیمار باید معالجه بشه دیگه، درسته؟
درسته بله.
خب اگر بیمار معالجه نشه فرمودین که احتمالاً که باید معجزه ای صورت بگیره که در قبل از سه ماه بیمار خودش خوب بشه،
درسته؟
در صورتی که در صحبت‌های قبلی به این اشاره میکردیم که این به صدا اگر معالجه نشه تشدید میشه، یعنی دیجنراتی به از به صدا انگلیسی شد واضح تر بود. من اینو متوجه نیستم که تفاوت اساسی این دو طبقه بندی چیست و به خصوص از نظر نوع برخورد با بیمار چه تفاوتی میکنه.
عرض کردم توضیح دادم در از این دسته بندی یک دسته بندی پژوهشی آکادمی که برد عرض کنم که عملی زیادی برای شنوندگان نداره، اما برای امانتداری در توضیح سیمتوم های مریضی و برای اینکه من به هر حال خودم این بخش رو همین جوری حذف نکرده باشم از روی که سازمان بهداشت جهانی کنگره های علمی این تصویر رو گذاشته، من اینها رو ذکر کردم. اما مثالی میزنم برای اینکه تصویری داده باشیم. به لحاظ درمان تفاوت خیلی زیادی نمیکنه، اما بدونید که شما این منحنی رو در نظر بگیرید، محور عمودی رو بگیرید، محور ایگرگ ها، محور افقی، محور ایکس ها، مثل معادلات خطی، این درجه یک یا درجه دو فرق نمی کنه. به هر حال یک زاویه قائمه حال ما داریم که محور مثلا خط عمودی از بالا به پایین، محور ایگرگ ها، خط افقی، محور ایکس ها. خیلی خوب، حالا از نقطه تلاقی این دو خط، یعنی صفر، شما این منحنی رد کنید، به تدریج این منحنی بالا بره و دوباره افت کنه بیاد به خط صفر. از نقطه صفر تا دوباره به صفر میرسه، اگه نقطه حرکت رو بذاریم آ، نقطه صفر رو بذاریم ب، اون اوج منحنی رو شما اسمش رو بذاریم س، اگر کل این منحنی یعنی از مرحله آ بی سی، یعنی از آ تا سی، از صفر به صفر دوباره بیش از سه ماه طول نکشه، میگن این حالت مریضی نوع اورژانس، نوع به اصطلاح اکتیوشه که بعد از سه ماه حالا خود به خود این از بین رفته، این اینو میخوان تفکیک کنن از مریضی که نه بعد از ما باز ادامه با همون شدت و حدت ادامه پیدا میکنه و تخفیفی هم دیده نمیشه در علامت ها و باید چیه حتما درمان بشه. اگر میخوایم ساده ترش بکنیم باز برای فهم مطلب، اگر بشه از PTSD خوشخیم و بدخیم حرف زد، فقط از منظر ساده سازی و نه از قیاس با بیماری سرطان که میگیم خوشخیم و بدخیمه، میشود با قضی شبیه سازی ساده سازی گفت که PTSD خوشخیم اونه که بعد سه ماه به تدریج خودش فروکش میکنه، سیمتوم هایی رو از دست میده و آروم میشه. الان چه خب پروگنوز و بسیار چشم انداز راحت تری و بهتری داره، خوشخیمه بسه. اگر در اما در نوع شدید و خیلی به اصطلاح غلیظش، خب ادامه پیدا میکنه، بعد سه ماه ادامه پیدا میکنه که درمان بیماری رو الزامی میکنه. به لحاظ آماری معمولا درجه یعنی یک اکثرت خیلی قوی در بیماری PTSD معمولا بیش از سه ماه چیه طول میکشه، اینجوری نیست که بعد سه ماه از بین. اما این دسته بندی از کنند که این دسته بندی پژوهشی آکادمیکه، بیشتر کتابی است ها، به لحاظ کاربردی برای مریض فرق زیادی به اون ترتیب نمی کنه.
خیلی ممنون. سوال دیگه من یک طور با سوال کلیست، این که چرا این چهار دسته طبقه بندی علائم اگر اشتباه نکرده باشم در یاد داشتم شما علائم گروه بی و سی و دی رو فرمودین علائم ثانویه، و بعد اینکه برخلاف دیگر اختلالاتی که در موردش بیماری های روانی که در موردش صحبت میکردید وقتی به این علائمی که در DSM هست اشاره میفرمودین این بار نگفتین که مثلا چند دسته یا چند گروه از این یا چند تعداد از این علائم اگر باشه میشود گفت که بیماری PTSD است.
با شما اصلا این به صلاح یک ملاحظه بسیار دقیقی است. یعنی ما معمولا در بیماری دیگه میگفتیم که از 5 تا علائم زیر 3 تاش اجباری است، میگفتیم اینجوری.
بله.
اگر این روش دیستم چهار خودش این کار رو نمی کنه، ولی ملاحظه بسیار دقیقی خوبه که ما این سوالات رو ادامه بدیم و حدودا من در لابلای خطوط و سطور گفتمش فلاش بک ها اجباری است. فلشبک ها باید باشه، 2 تا چیز اجباری است که در گروه آه. در واقع گروه آ صدر سیمتوم هاست و همین خواستم گذاشتن از اول. یکی اولا یک حادثه بسیار بسیار سخت مهم در حوزه تجربه فرد استثنایی و خطرناک اتفاق افتاده باشه تا به شرط پیتیسی هست، این حادثه میبایی است که خطر مرگ یا زندگی تهدید شده برای فرد یا دیگران رو ایجاد کرده باشه. یعنی لازمی حتما در مورد خود فرد هم اتفاق افتاده باشه، کافی است که ما شاهد باشیم که یکی رو دارن مثلا با اسلحه تهدید میکنن، به شلیک میکنن، میکشنش یا نه تهدید میکنن و اسلحه به حال آماده شده آماده شلیک و مثلا یک اسلحه کمری به شقیقه یکی در حالت غارت مثلا غارت مسلحانه یا هر مثالی که شنوندگان رادیو خود شما میتونید پیدا کنید، این هم کافیست. بنابراین یک حادثه باید خیلی سنگین و سخت باشه که با خطر مرگ بحث مرگ و زندگی در میان باشه. 2 ترسی که ایجاد که یک وحشت بسیار زیاد باشه، وحشت مرگ باشه. و مثال هایی عرض کردم که مثلا در اتاقی که آتیش گرفته راه فرار نیست، ماری که با آدم حمله و مثلا این چیزی. یعنی بنابراین خطر مرگ و وحشت فوق العاده زیادی که مشابه اون رو فقط در زندگیش ندیده، این تفاوتش. ما خیلی در طول زندگیمون ما بارها وحشت کردیم، بارها ترسیدیم، ترسای زیاد داشتیم اینها، ولی این وحشت استثنایی است. مریض خودش هم میگه قبل از اون این وحشت نداشتم. سوال بسیار خوبی میکنید به من این بهانه رو میدید. اتفاقا با همکار یه بار من صحبت میکنم در یک کنگره در اتریش، فکر میکنم بود آخرین کنگره، ایشون از آفریقا تحقیق میکنه، گفت شما هیچ وقت متوجه شدید در حاشیه کنگره صحبت میکنیم، در برنامه خاصی هم نبود، میگفت شما هیچ وقت متوجه شدید که مریض های PTSD شکلشون حتی خود خطوط چهرهشون بعد از بروز حادثه فرمو که دیگه اصلا بر نمیگرد با حالت قبلیش؟ گفتم نه، من زیاد روش ملاحظه نداشتم، در بعضی تصادف های ماشین من دیدم که خود مریض گفته اون حالت وحشت در چهره من مونده، ولی میخوام اینو بگم که این وحشت و درست میگود اون همکار ما که اینقدر این حادثه مهمه که حتی اون حالت وحشتی که در خطوط چهره فرد باقی مونده اون از کنم که تا آخر اون میمونه، یعنی اصلا خطوط چهره شکل جدیدی پیدا میکنه که میمونه، و به همین خاطره که مریضی PTSD گفته میشه اصلا یک فاز جدیدی در زندگی فرد ایجاد میکنه که 100% متفاوت است و کیفیتا متفاوت است با مرحله قبل از وقوع اون حادثه سخت.
بله. آقای دکتر یه سوالم مثل این که خودتون داشتیم و خدمت شما فرستاده بودن، میشه در موردم توضیح بفرمایید؟
البته. بله، عرض کنم که سوالی برای اومده از داخل کشور. من سوالای داخل کشور خیلی خوشحالم میکنه.
البته آقای دکتر ببخشید. بازم اگر یادآوری کنیم به شنوندگان عزیزمون که برای بهتر هماهنگ کردن طرح سوالات، سوالا رو برای رادیو بفرستن تا مستقیم برای شما. خیلی ممنون میشم، میبخشید قطعتون کردم، ولی این توضیح
بله تمام میکنم. مرزه خیلی دقیق است. این احتمال که بنده فراموش میکنم سوال رو و اینکه احتمال الزامن تا برنامه بعدی نبینم ایمیل رو خیلی زیاده، یعنی این چون این تهدید وجود داره بخاطر مجموعه گرفتاری ها در تصمیم داشتن به برنامه ایمیل و اینها مثلا من میتونم تو مسافرت باشه. اینه که منم تقاضا میکنم که شنوندگان رادیو به مدیران برنامه ایمیل کنم که من خیلی خوشحال میشم. در هر صورت باز خوشحال هستم که حالا به خود منم ایمیل داده شده، زیاد مشکل خاصی نداره. خیلی خوشحالم که این سوال از داخل کشوره، مقدمه ای داره سوال ازش عبور میکنم به دلایل حالا امنیتی یا خاصی هر چه که هست. خانم عزیز و توانمندی از خطه خراسان که توانمندی های زیادی در رشته شطرنج و در عرض کنم موزیک دارن و برحال در رشته پزشکی تحصیل میکنن که خب من امیدوارم این همکار آینده من هم موفق باشه در کار و درست تحصیلاتش. یک سوال فنی مطرح کردن که طبیعی با توجه به رشته تحصیلشون سوال هم فنی باشه. سوالشون اینه که خانم نوشین هست از خراسان که گفتن تأثیرات فیزیوبیولوژیکی و یا فیزیولوژیکی PTSD بر بدن چی هست؟ که من هم ایشون رو ارجاع میدم به توضیحات برنامه گذشته، اگر که واضح نبوده خب الان حتما پاسخ میدم قطعا، اما در برنامه گذشته قدری فکر میکنم که توضیح دادم این رو، ولی باز به طور مشخصتر من توضیح میدم. اگر توضیحی که میدم قدیر فنیست امیدوارم که سایر شنوندگان رادیو بر ما ببخشن بخاطر اینکه من ناچارم این سوال رو میبرم ولی فنیتر بهش پاسخ خودم. اون چه که در PTSD در بعد از PTSD در بدن به طور فیزیولوژیکی ایجاد میشه اینه که فرکانس قلب در حالت استراحت بالا میره. قلب وقتی که ما میدونیم طبیعتا فرکانسش بالاست، یعنی ضربان خیلی بالاست، این تعبیر. اما در حالت عادی فرکانس قلب نباید بالا باشه. در PTSD بالا فشار خون هم در حالت استراحت و نه فعالیت فیزیکی بالاست. عرض کنم که گیرنده های سلول های لنفوسیت ها، سلول ها گلوبول های سفید بدن، اینا تعدادشون خیلی زیاده، نشون دهنده اینه که سیستم دفاعی بدن به حالت آماده باش در اومده. عرض کنم خدمت شما که هورمون رشد تحریک میشه، هورمون های قدرت هیپوفیز فیدبک منفی میگیرن، به همین خاطر ما میگیم که PTSD دستگاه هورمونی رو به هم میزنه. و وقتی که هورمون هیپوفیز تحریک میشه فیدبک منفی کاذب میگیره، از همینجا میشه نتیجه گرفت که ترشح غده تیروئید به هم میریزه. تیروئید خودش یکی از هورمون های بسیار مهم در متابولیزم بدنه. شما ببینید که چه دور باطلی است که خود هیپوفیز در یک مکانیزم فیدبک منفی، یعنی در یک پاسخ منفی، ترشح یه هورمون از خودش رو کنترل میکنه تا ما تیروئید زیادی تولید نکنیم. تیروئید که زیاد تولید بشه خب مشکلات غده تیروئید و خلاصه اینها ایجاد میکنه که ما رو میکشونه به جراحی و کاره گرفتاری بعدی. عرض کنم که واکنش های فیزیولوژیک ما به اساساً تحریکاتی که مرتبط با اون تراوما یا اون حادثه قبلی هست اساساً بالا میره. واکنش ما به تحریکات محیطی، واکنش های فیزیولوژیک ما به تحریکات محیطی بالا میره. دیگه چیزای دیگه که میشه گفت اینه که حرکت های ما، حرکت دست و پا و حتی تنفس ما در حالت خواب و حتی در بیداری بسیار بیشتر از حالت معمولی، یعنی میدونید که در بیماری PTSD در حالتی که حتی بیداره بعضی موقع دست و پا به طور غیر ارادی یهو تکون میخورن. گروه مایچه ها دچار کشیدگی و دچار اون تنشن و چیز میشن، تنش میشن. بعضی موقع آدم میتونه به غلط فکر کنه که مریض پارکینسون مثلا داره. و عرض کنم که یک حالت خاصی از خواب هست که بهش میگن REM. اینو دیگه توضیح نمیدم چون صاحب خیلی خاطر برای نوشین عزیز خودش میدونه چی میگم. اون درجه چهارم، فاز چهارم خواب، این بیشتر میشه. میدونید که در حالت معمولی ما خوابهای ما فازهای گوناگونی داره، یک فاز چهارمی هست که در اونجا بهش میگن
خواب اصلیش،
بله خواب اصلی یا REM sleep که در واقع میشه rapid eye movement که REM اختصار اون هست، حرکت های سریع پلک و به اصطلاح اینها هست که در یک درجه خواب عمیقه. حالا زیاد وارد فیزیولوژی خواب نمیشم. اینم این به اصطلاح REM sleep یا خواب REM اون حالت چی زیاد میشه در فرکانسش و یعنی تواترش، درجه اتفاق افتادنش و همینجور طولش در PTSD زیاد میشه. من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. همینقدر فقط باز بگم که مثلا غلظت هورمون کورتیسول که هورمون استرس هست، هم در خون و هم در ادرار بالاست. اگه که آزمایش بگیریم از بیمار هورمون رو که عرض کردم و بالاخره ما غلظت هورمون کورتیسول پایین میاد. اگه گفتم بالا میاد من به اشتباه گفتم. عرض کنم که خواب افکتیو و خواب مؤثر ما طولش کم میشه و یک عارضه فیزیولوژیکی بسیار خطرناک PTSD که گفته میشه به دمنس، بیماری فقدان حافظه و فراموشی زودرس منجر میشه، اینه که حجم هیپوکامپوس پایین میاد. هیپوکامپوس اون قسمتی از ساختارهای مغزه که به حافظه مربوط میشه. ما در فیزیولوژی مغز توضیح دادیم، شنوندگان رادیو با آرشیو برنامه من ارجاع میدم. این حجم هیپوکامپوس پایین میاد که هم مستقیما منجر میشه به اختلالات حافظه و حواس که در برنامه امروز توضیح دادیم. نوشین عزیز گوش نداده، میتونه بعدا گوش بده، هنوز نرسیده گوش بده، و در نتیجه حتی به بیماری بسیار دمنشیا یا بیماری دمنس لاتین، بیماری اختلال حافظه و جهتگیری و جهتیابی این هم مربوط میشه. این هم ایجاد میشه در عرض کنم که به علت PTSD. بنابراین PTSD اختلالات فیزیولوژیکی عصبی فراوانی رو به لحاظ جسمانی حتی در بدن ایجاد میکنه، موجب میشه.
آقای دکتر، خانم ویکتوریا پس از سلام و ابراز محبت به شما و رادیو نوشتن که سوال من مربوط به بیماری PTSD است. من یک خواهرزاده دارم که ایشون یک دختر 8 ساله است. 2 سال پیش ضمن اینکه در کودکستان مشغول بازی بودند، یک دوست دیگرش هنگام تاب بازی از تاب پرت می شود و سخت آسیب می بیند به طوری که بیهوش می شود. ایشون همین صحنه رو می بینه، خودش هم از ترس بیهوش می شه. 3 روز در بیمارستان بود و در آنجا هم یک روانشناس ایشان را دید. از اون روز به بعد مشکل زیادی نبود، اما 6 ماه بعد کابوس ها و جیغ زدن ها در خواب شروع شد. آیا این بیماری PTSD؟ 2، آیا میشه سیمتوم های بیماری اینقدر طول بکشه تا ظاهر بشه؟ و 3، آیا این بیماری درمان کامل و قطعی داره؟ از جواب شما پیشا پیش تشکر کنم.
بله، عرض کنم که این سوال با احتیاط با جواب شده. در این حال در برنامه امروز فکر میکنم که قطعا گفتیم بله. PTSD میتونه چند ماه بعد، حتی 6 ماه بعد یا بیشتر، حتی میتونه 1 سال بعد هم، یعنی 6 ماه همچین یک نقطه عطف مقدس نیست، میتونه خیلی با تأخیر به وجود بیاد. ما از PTSD به تأخیر افتاده تو این برنامه صحبت کردیم، اما باید قدر اینجا مواظب بود که این دختر بچه میتونه که گفتن چند سالشون بوده؟ من
8 سالش
موقعی که اتفاق افتاد 6 ساله بوده،
ولی الان 8 سالش
6 سالشون بوده. بله درست. ببینید، کودکان در اثر عوارض سهمگین میتونن ابتدا خیلی بترسن بیان که PTSD دچار بشن، خیلی غمگین بشن و ناراحت بشن، افسرده بشن. این افسردگی رو کودکان در یه برنامه از برنامه افسردگی هست که یاد طولایی دارن که اینو بپوشونن قایمش ستان و سالمندان خیلی مسن. این یکی از احتمالات اینه که دچار افسردگی خفیفی شده یا افسردگی سنگین، اما پوشونده این رو بعد به قدی بهش فشار آورده که حالا 6 ماه بعد پیش موته بعد از اون علائمی به وجود اومده که چیزیست بین ریاکتیو سایکوسیس به اصطلاح سایکوز ریاکتیو و پی تی اس دی که بر اثر یک افسردگی شدید به وجود اومده. حالا من تو دسترسی به ایشون دادم که سوال بکنم مثلا تغذیه چطوره، خوابش چطوره، فعالیت روزانه چقدر شده اینا، ولی خب اما اگر بین دو تا آلترناتیو افسردگی قوی شدید و بعد علائم نزدیک به سایکوز و پی تی اس دی من بخوام الان انتخاب بکنم، به نظرم پی تی اس دی چیز تره، دم دستر و محتمل تره تا افسردگی، چون به الا شاید خانواده و محیط اطراف به ترتیبی متوجه میشن که مثلا بچه غذا نمیخوره، میلش و بازی کم شده و اینجور علائم. اینه که چون بعد 6 ماه یا بیشتر کمتر اتفاق افتاده شاید دیرتر هم بوده ایشون متوجه نبوده، زودتر هم بوده مثلا، ولی این به احتمال زیاد پی تی اس دی به تاخیر افتاده است و خب درمان خاص خودش داره. من پیشنهاد میکنم، یعنی فکر میکنم که بحث درمان رو بذارم برای خود برنامه درمان.
بله
حتما من قول میدم این شنونده عزیز و به احترامشون که در بحث درمان من مفصلا تمام شیوه‌های درمان رو و همه مراقبت فردی و کارهایی که خود فرد هم میتونه بکنه بیان که به پزشک مراجعه بکنه رو اونجا توضیح بدیم.
در دیمای دکتر امیدوار خانم ویکتوریا پس از شنیدن این برنامه و این گفتگو اگر لازم بود اطلاعات بیشتری هم میتونن در این مورد برای ما ارسال کنن که باز شما بیشتر در موردش توضیح بدم. یا
بله قطعاً و بعد نیست به عنوان یک ملاحظه عمومی، خب شنوندگان رادیو خیلی دقیق‌تر خیلی بیشتر هیچ اشکالی نداره که به هر حال مطلبم زیاد بشه.
کاملاً
بله بدن که من چون امکانه چون در خود ما لایو نیست و صحبت نمی‌تونم متقابل سوال کنم، خیلی بیشتر من حس ندارم بتونم با دست باز به هر حال تشخیص بدم.
آنیشه چرا فکر میکنیم که این بیشتر میتونه PTSD باشه تا افسردگی؟ آیا دلیلشون ترامایش که برای این دخترمون پیش اومده؟
بله به خاطر اینکه شما یه حادثه سخت رو دارید.
بله
وقتی که حادثه سخت رو دارید که در حوزه تجربه یک دختر 6 ساله یا بچه کودک 6 ساله این حادثه استثنایی، اول باید PTSD رو تشخیص اضطراری کرد، اینو باید کنار گذاشت بعد رفت سراغ افسردگی.
ولی اگر افسردگی هم بود اون افسردگی هم ناشی از همین حادثه بود دیگه، درسته؟
بله درسته.
خیلی ممنون.
خواهش
می‌کنم. اینطور سوال بعدی از دوستمون آقای احمد است از بیلن. ایشون هم ابراز محبت به رادیو و جناب علی میفرمایند که برنامه را طریق اینترنت گوش میدن و خوشبختانه چون آرشیو میکنید این امکان هست که هر وقت خواستم برنامه رو گوش کنم. یه سوالی از آقای دکتر افتخاری داشتم که آیا بیمار مبتلا به PTSD میتونه دچار فراموشی و حواس پرتی بشه؟ چون میگن من راننده تاکسی هستم و یک همکار من که شب هنگام کار با تبر بهش حمله شده برای اینکه پولشو بردارن و بدوستن دوچار این بیماری شد. ایشون الان خیلی فراموشکار شده و ضمناً تغییر خلق و خلق و خو هم در ایشان مشاهده میشه، مثلا به خاطر یک مسئله کوچک عصبانی میشه و خیلی زود هم آرام میشه. میتوانید لطف کنید و قدری در این باره توضیح بدهید؟
بله بخش اساسی از این سوال رو در برنامه امروز توضیح دادیم و متاسفانه ما فرصت ما طوری نیست که یک بیماری رو علائمش رو توی یک برنامه یک جا همه رو بگیم، و ولی خب حال من خوشحالم که این سوال مطرح شده. این مسئله که هست اینه که خب ما تمام سیمتوم ها رو توی این برنامه کامل کردیم، من توصیه میکنم به شرمنده عزیزمون که گوش برن. در این حال یک مطلب رو که باید توجه کرد اینه که بله خب این بیماری PTSD هم تمرکز حواس رو اختلال تمرکز حواس داره و هم مشکل حافظه ایجاد میکنه در تشابه و افسردگی، و هم این که توجه داشته باشید یک تغییر اساسی در فرد ایجاد میکنه PTSD که الان باز جامعه پژوهشگر علمی در روانپزشکی و رفتارشناسی داره سعی میکنه این جنبه از تبعات بیماری PTSD رو در یک تشخیص جدید به نام Reactive Personality Disorder یا تشخیص اختلال شخصیت عکس العملی یک بیماری خاص حتا بکنه. یعنی نه اینکه یک بیماری خاص که درمان خاصی ایجاد کنه، بلکه به عنوان یک زیر مجموعه بیماری PTSD Reactive Personality Disorder در سیستم DSM-5 حتما یک تشخیص جدید خواهد بود که سال قول داده شد تا 2011 بیرون بیاد. من تو پرانتز خیلی کوتاه بگم علت این که DSM-5 اینقدر طول کشید، چون 82 سیستم شماره 3 رو ما داشتیم، 94 شماره 4 داشتیم، 2004 علاقاله میباید شماره 5 بیاد. مشکلی که ایجاد شد اینه که دیدن که سیستم DSM سیستم آمریکایی تشخیصه، بالاخره برخواسته از فرهنگ آمریکایی شیری زندگی غربی و خلاصه مناسباتی است که در آمریکا به ویژه هست و تأثیر زیاد گرفته. دیدن که سنت‌های مثلا قاره آفریقا و چین به خصوص لایف استایل به اصطلاح شیوه زندگی، روش زندگی، شیوه تولید، مناسبات اجتماعی به قدری تفاوت میکنه که باید در DSM تجدید نظر بشه و اون چیزی که به نام کالچرال سایکیاتری به اصطلاح روانپزشکی فرهنگی یا جنبه های فرهنگی روانپزشکی گفته میشه این باید ملحوظ بشه، مورد دقت قرار بگیره. به همین خاطر الان میخوان DSM شماره 5 طوری باشه که فرهنگ های گوناگون قاره های مختلف حتی الامکان پاسخ خوب باشه به هر ترتیب. اما این Reactive Personality Disorder اون چیزیست که این دوست ما میبینه در دوستش که تغییر شخصیت هم ایجاد شد. این اختلال شخصیت الزاماً بار منفی نباید با خودش هم کنه، فرد جدیدیست، یک تولد جدید، یک انسان جدیدی شده، یک درش نوعی دگردیسی ایجاد شده، ترانسفورمیشن، یک اتفاقی افتاده که خب زندگی این جوان رو و این انسان رو زیر رو کرده، بی دلیل بی جهت، یک سرقت مسلحانه یا هر چی که بوده بی دلیل و بی جهت به هر حال اینچنین زندگی این فرد رو زیر رو کرده و فرد جدیدی کاملا درسته. به همین خاطر رفتارش جدیده، فکرش، احساسش، نگاهش به زندگی خیلی تغییر کرده. فرد جدیدی شما دارید که باید اطرافیانش بفهمنش و اینو درک کنه. من واردش در بحث درمان من مفصلا بحث خواهم کرد که چگونه تنظیم رابطه بکنیم با مریض پیتی.